بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بابون فی قلت عدد المؤمنین، بابی در ارتباط با کم بودن عدد مؤمنین. واقعیتش این هستش که بعضی از ابواب و به طور کلی روایات انقدر خودش زیبا هست و لذت بخش هست، گاهی خوندنش بدون توضیح خودش یک لذت خاصی داره. یعنی عزیزانی که فایل ها رو گوش میدن یا پیگیری میکنن، گاهی خودشون کتاب رو بردارن بعد از اینکه حالا صوتو گوش دادن یا قبل از اینکه صوتو گوش بدن، یک دور خود روایات رو هم بخونن. یعنی حالا بالاخره توضیح گوینده یه خورده فاصله میندازه بین فقرات یک حدیث یا بین حدیث اول و دوم. خود خوندن روایات یک لذت خاص و عجیبی داره. چند دور انسان یک باب رو مطالعه کنه، توصیه میکنم که از این لذت خودتون رو محروم نکنید. این باب در ارتباط با قلت عدد مؤمنین هست. یعنی چی قلت عدد مؤمنین؟ ظاهراً مراد اینجا از این روایات، حالا با توجه به قرائنی که وجود داره و خواهیم گفت، مؤمنین کاملین هست، نه عدد کل جامعه ایمانی. مراد اینجا از عدد مؤمنین، مراد از مؤمنین مؤمن کامل هست، یعنی همیشه پیوسته در همه زمانها مؤمنین کامل بسیار تعدادشون کم هست. معنای این مطلب چی هست؟ معناش دشواری انجام عبادات و اعمال خالص مقبول. بسیار سخته، بسیار سخته که انسانها بتوانند به صورت دائمی و پیوسته به یاد خدا باشند. معلوم میشه بسیار بسیار کار پیچیده و مشکلی است که انسانها مؤمنین بتوانند پیوسته توجه به آخرت داشته باشند، خالصانه به خاطر خدا کار کنند. چون با یک بار و دو بار و سه بار و ده بار کار خالص انجام دادن و کار خیر انجام دادن، انسان به درجات بالا نمیرسد. این مؤمنین کامل کسانی هستند که پیوسته در چنین حالاتی هستند، همیشه در حال انجام کارهای خیر و توجه تام به آخرت دارند. این که در روایات الان ائمه ما میفرمایند مؤمنین کامل تعدادشون بسیار کم هست، معلوم میشه رسیدن به اون درجات خیلی سخته و الا از طرف خداوند بخلی وجود ندارد، همه عالم بیان مؤمن کامل بشن. ولی رسیدن به اون درجات دشواری داره، برای اون طی کردن اون مسیر باید زحمت ها بکشن. خب این یکی از معانی این باب هست، یکی از نکات مربوط به این باب، دشواری رسیدن به اون درجات، سختی توجه تام به خدا و آخرت، سختی عمل خالص انجام دادن به صورت دائمی. این یکی از معانیست. معنای دومش این هستش که طبعا وقتی عدد مؤمنین کامل کم شد، خود به خود معلوم میشه که مؤمنین کامل در وحدت و تنهایی و غربت خواهند بود. مثلا شما فرض کنید امروز در کره زمین 8 میلیاردی، مثلا 30 نفر فرض کنید، مثلا 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر مؤمن کامل باشن روی این کره خاکی. خب این 20 نفر 30 نفر کجا دارن زندگی میکنن؟ روی همین کره زمین. یکی از در این کشوری، یکی در اون کشوری، یکی در این شهره، یکی در اون شهره. طبعا وقتی چنین افرادی با چنین حالاتی، حالشون گفتیم حال چیه؟ توجه تام به آخرته. معادلاتشون با معادلات اهل دنیا متفاوته. در این حال باید بین اهل دنیا هم زندگی کنن. اینا مورد غربت واقع میشن دیگه. غربت از چند جهت. یکی اینکه کسی اینها رو نمیشناسه، که قدر اینها رو بشناسه. چون تا وقتی ندونن صاحب چه مقاماتی هست که قدرشناسی نمیکنن ازش، پس این میشه غریب. یک معنای غربت دیگه هم این هستش که حتی او رو آزار و اذیت میکنن، تمسخر میکنن، استهزا میکنن، او رو مبتلا به مصائب میکنن. جهت غربتش هم این هست. پس بنابراین این روایات یک تشابه مضمونی و قرابت مضمونی داره با روایات عقل که در انسان‌های عاقل کامل امام فرمودن الصبر علی الوحده علامت قوت العقل. صبر بر تنهایی علامت قوت عقل هست. صبر بر کدوم تنهایی؟ این نوع تنهایی، فردی که مثل اصحاب کهف از جامعه خودش به خاطر خدا فاصله بگیره، نه فاصله مکانی، فاصله معنوی، فاصله اعتقادی، فاصله رفتاری. نه اینکه لزوما بره تو بیابون، نه، ولی کسی بتواند به لحاظ فکری، اعتقادی، سلوکی، عملی اصلا عملا جدا بشه از خلق، فاصله زیادی پیدا کنه، روشش، اعمالش، عباداتش، اینها. این طبیعتا چطور خواهد شد؟ تنها خواهد شد. نماز خوندنش تنهاه ولو در بین جماعت باشه، تجارتش تنهاه ولو در بین تجار داره تجارت میکنه، زندگیش، زن و بچه گرفتنش، همه امورش تنهاه، چون نیتها، اهدافش، اغراضش همه متفاوته و بقیه درکش نمیکنن. این به تنهایی خاصی به انسان دست میده. ما میتونیم خودمون رو در همین فضا تصور کنیم. شما اگر در کشور کفر باشی، ندونن شما مؤمنی شیعه هستی و داری احکامی رو رعایت میکنی و هدفت چی است، به اندازه خودت در بین اونا احساس غربت و تنهایی میکنی دیگه، اونا درک نمیکنن تو رو اصلا، اهدافت، اغراضت، حالاتت. ممکنه که مثلا تو رو هم مثل خودشون حساب کنن که خب ما داریم کار میکنیم، تو هم داری کار میکنی، ما داریم پول در میاریم، تو هم داری پول در میاری، اما نمیدونن که تو برای چه هدفی داری پول در میاری. از سر اجباره، چه بسا کسی از سر اجبار داره پول در میاره، علاقه به این کار نداره، به خاطر انجام وظیفش داره این کار انجام میده. اگه به حالت عادی رهاش کنن مشغول عبادت میشه. همچنین مؤمنین کاملا بین مردم مبتلای به چنین وحدتی هستند و اینها چون میتوانند صبر بکنن، این دلالت بر این داره که عقل بسیار کاملی دارن، عقل بسیار قویی دارن، که اون جنبه ایمانیشون بسیار بر اینها مهم هست که بر این سختی ها تحمل میکنه. حالا بد نیست بدونید این باب با باب بعدی بسیار بسیار به هم مرتبط هست و خیلی جالب هست. حالا این باب و باب بعدی رو توصیه میکنم باز مجدد عزیزان خودشون به صورت تنها خود روایات این باب و باب بعد رو بخونن، از نفایس روایات هست در شناخت فضائل مؤمنین کامل. مؤمن کامل چه صفاتی دارن؟ خب اینم نکته دوم. نکته سوم که اینا برداشته خودمو دارم عرض میکنم، با توجه به این روایات عملا دار ایمان، دار تشیع در عالم اسلام تقسیم به سه گروه میشن: امام، مؤمنین کامل و سایر مؤمنین. یک تقسیم بندی این چنینی اگر کسی ارائه بده، تقسیم بندی بیراهی ارائه نداده. یعنی امام علیه السلام در این روایات دارن اوصاف، علامات، حالات و جایگاه‌های و مقامات مؤمنین کامل رو از سایر مؤمنین جدا میکنن. لذا حضرت در مثلا حدیث، حالا در احادیث میرسیم شواهدش رو میبینید، این نکات تو ذهنتون باشه، بعد در روایات میرسیم میبینید، میبینیم که اینطور حضرت دارن تقسیم بندی میکنن به اینکه بعضی مؤمنین هستن اینها نایابن، تعدادشون کم هست، هر کسی به این جایگاه نمیرسه. خب اینا غیر از سایر مؤمنین هستن، به واسطه اینها اصلا خدا بلا را از سایر مؤمنین دفع میکند. در روایات داریم خدا به واسطه مؤمنین کامل بلا را از سایرین دفع میکند. یکی دو تا باب دیگه هم میرسیم بهش، به این جور مسائل. خب نکته چهارم اگه اشتباه نکنم، یا پنجم یا چهارم، نکته چهارم این باب این هستش که مؤمن کامل یعنی چی؟ مؤمن کامل یعنی کسی که جمیع قوا و استعدادهای نورانی که خدا در وجود او گذاشته به فعلیت رسیده. این معنای مؤمن کامله. اگه به شما گفتن تعریف مؤمن کامل و شیعه کامل چیست؟ شما میگید شیعه کامل و مؤمن کامل کسی است که جمیع استعدادها و قوای نورانی که خداوند در وجود او قرار داده بود، همه اینها تحت تربیت امام معصوم به فعلیت رسید. حالا این تعریف از کجا ما آوردیم؟ از حدیثی در کتاب مرحوم شیخ صدوق نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود بلغ بهم غایت الامکان. این تعبیر رو براشون آورد، خداوند اینها رو به غایت نهایت اون مقداری که ممکن بود برسند رسانده است. یعنی تا جایی که ممکن بود اینها پیشرفت کنن خدا اینها رو بالا برده. خودشون خواستند، یک طرف جبر که نیست که خداوند یک کسی رو بکنه خیلی خوب، جبری نیست، خود اینها خواستن، هی قوه ها بالفعل شده. مثل اینکه الان مثلا فرض کنیم بنده و شما مثلا مجتهدیم، ولی بالقوه، بالفعل که مجتهد نیستیم، که عالم دین نیستیم، بالفعل، ولی امکانش در ما هست. حالا اگه ما تلاش کنیم، درس بخونیم، عبادت کنیم، زحمت بکشیم، بشیم عالم، خب چه اتفاقی میفته؟ قوه تبدیل به فعلیت شد. حالا قوای دیگه در ما هست، مثلا خدا در قوه ما قرار داد که بتونیم این کوه رو جابجا کنیم، به این درخت بگیم بیا بیاد، قوه رو در ما قرار داده در آسمان بتونیم پرواز کنیم، در روی آب راه بریم، روی هوا راه بریم. قوه هست، در روایت هم هست دیگه که مؤمن میتونه به این جایگاه ها برسه و این کرامات. این قوه رو در ما قرار داده خدا که یک دستمونو بکشیم روی یک بیمار، بیمار خوب بشه و امثال اینطور کارا. اما این قوه ها در ما به فعلیت رسیده، نه، اما در مؤمن کامل به فعلیت رسیده. کامل دیگه، مؤمن کامل است. یعنی همه جوانه به وجودیش رو در اختیار دین و خدا و اولیاء خدا به کمال رسانده است. گفتم این تعبیر نفیسی بود، بلغ بهم غایت الامکان، خداوند اینها رو به غایت امکان رسانده است. این چند نکته کلی بود که در ارتباط با مؤمنین و مؤمن کامل مطرح بود. بفرمایید.
مؤمن کامل اون اختلاط طینت رو
این که مؤمنین کامل اختلاط طینت دارن یا ندارن، البته جای کار داره در روایات و بحث داره، اما اون چی که بنده خودم فهمیدم رو عرض میکنم، ادلهش الان اینجا دیگه مطرح نمیکنیم. ظاهرا از روایات اینطور برمیاد، مخصوصا همون روایاتی که در اواخر علل و شرایع مطرح شده که مفصل حضرت خلط طینت ها رو امام باقر علیه السلام به ابا اسحاق لیسی توضیح دادن که داستان خلط طینت ها چی هست. ظاهرن چون مؤمنین کامل گناه از اونها سر نمی زند، تو روایت داره گناه ازشون سر نمی زند، اینا گناه معصیت نمی کنن دیگه عمدن، و حتی غیر عمدی هم چه بسا دیگه گناه نمی کنن، مگر اینکه کار اشتباهی بکنن، خطایی بکنن، در اون مقامات گناه حساب بشه. اما این معاصی که هست که در طرف دشمنان هست و از طینت اونها به اینها منتقل میشه، اون نوع معاصی رو نمی کنن. چون اینطور هستن، اینها خلط طینت ندارن. اما اینکه مطلقاً بگیم خلط طینت ندارن یه خورده مشکله. چرا؟ به جهت اینکه بالاخره نقائص و ظلمات و تاریکی هایی در وجود مؤمنین کاملین هم هست، خطاهایی هست. بالاخره این ظلمات از جهل آمده، همین مقدار که از جهل در اینها چیزی قرار گرفته از همین تعبیر میشه به خلط طینت، مگه اینطور تعبیر کنیم. ولی اون چه که معمولا معروفه در بین ما که گناه کبیره و صغیره، اینا انجام نمیدن، به تعبیری به اسمت میگن ذلیه، اسمت تبعی، یعنی به تبع از تبعیت ائمه انقدر انجام دادن اینا چیز شدن دیگه، گناه نمیکنن. ولی حالا اگر کسی بگه آقا خب مؤمن کامل از بچگی که به دنیا میاد که مؤمن کامل نیست که، این 15 سالگی که مؤمن کامل نیست، در یک سیر مثلا فرض بفرمایید 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله، 5 ساله، 7 ساله میرسه به اون درجات، قبلش هم گناه ازش سر نمیزنه. چرا؟ ممکن است کسی قبلش گناه ازش، مؤمن کامل ممکنه گناه ازشون سر بزنه. خب اگر قبلا میشود گناهی از اینها سر بزنه، همون گناه از کجا آمده؟ از خلط طینت آمده. پس به این معنا هم این که مطلقاً بخوایم نفی بکنیم هر گونه خلط طینتی رو از مؤمن کامل، به این معنا قابل قبول و قابل پذیرش نیست که بگیم نه اصلا خلط طینت ها ندارن، یعنی اینا اصلا از بچگی که به دنیا میان هیچ گناهی نمی کنن تا آخر عمرشون. این خورده آره قابل قبول نیست، یعنی من ادله‌ای براش ندیدم، برای همین نه نمیتونیم بگیم که اینا اصلا خلط طینت نداشتن. خب حدیث اول این باب، راوی میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام فرمود المؤمن اعز من المؤمن، زن مؤمن کامل، زنی که به کمال ایمان برسه، از مرد مؤمن تعدادش کمتره. یعنی زنها به خاطر اون جنبه های نفسانی و اینهایی که درشون هست و نوع شخصیت وجودیشون، رسیدن به اون درجات و بالا براشون سخت‌تره. بعضی اینجوری گفتن، حالا اینو توضیح خواهم داد که این طور هست یا نیست. بالاخره زن مؤمن در خروجی نهایی بیرونی، امام میفرماد زن مؤمن از مرد مؤمن کمتره، حالا دلیلش هر چی که هست. و خود اون مرد مؤمن کامل فرمود کمتر است از گوگرد سرخ. گوگرد سرخ یک گویا کنایه و اصطلاحی برای اکسیره. اکسیر این چیزی که بزنی به سنگ طلا بشه، خیلی کم یابه دیگه، دست هر کسی نیست، از اکسیر کمتره. بعد حضرت فرمود فمن رأى منکم کبریت الاحمر، کدومی که از شما تا حالا اکسیر دیده؟ گفتن ندیدیم. حضرت فرمود انگار مؤمن کامل هم شما ندیدید. به تعبیر من اگه به چشمتونم خورده باشه، نتونستید اون جنبه کمال ایمانشو درک کنید، نمیتونید پیداش کنید. مؤمن کامل تعدادشون کمه. خب از این روایت به وضوح استفاده میشه که مراد مجموعه دار ایمان نیستن، چون مجموعه دار ایمان که کم نیست تعدادشون، که مؤمنین زیادن. ولی این مؤمنی که دارن میفرمان خیلی کمه، مثل اکسیر. باز زن مؤمن کمتره. بعضی گفتن که نه، برای زن سخت هست، شرایط سخت و اینها، به خاطر همین نمیرسه. حالا سوال مطرح میکنم رد میشم، واقعا سوال سختی هم هست، پاسخش کار هر کسی فکر نمیکنم باشه. آیا اگر الان همین که فرمود مؤمنه از مؤمن کمتره، آیا این مؤمنه از اون مؤمن درجهش بالاتره یا پایینتره؟ درسته این زنه مؤمن کامله، این خانوم مؤمن کامله، اون آقا مؤمن کامله، کدوم افضلن؟ توجه کردین؟ یا اینکه در روایات داریم، یک روایتی داریم، یک دونه روایته که در اصحاب امام زمان علیه السلام در اون 313 نفر 50 تاشون زنن، که تقریبا میشه 250 نفر مرد. 250 تا خوب، 50 تا 40 تا خورده، خب 50 تاشون زنن. خب این زنها اگر ما بیایم بگیم چرا مؤمن زن کمتر از مؤمن مرده، بگیم به خاطر این کمتره که چون شرایط زندگی زنها بسیار طوری خدا قرار داده که رسیدن به درجات بالا خیلی براشون مشکل میشه، خب نتیجه این حرف باید این بشه پس اگر کسی از شما رسید باید ارزشش بیشتر باشه. پس اگر تو این شرایط سخت مثل که شما رو مثلا بزنن توی باطلاق، یک کس دیگه بزنن توی شنزار، تو از تو باطلاق در اومدن سخت‌تره. حالا میگن آقا کم کسی از تو اینا در بیاد، ولی خب بالاخره یکی از شنزار در اومد، یکی از باطلاق در اومد، میگه آقا این که از باطلاق در اومد افضل، چون شرایطش سخت‌تر بود. آیا به خاطر این هست، یعنی شرایط سخت زن باعث می‌شود که به اون درجات نرسد، که پس در نتیجه اگر رسید به چه بسا بشه افضل، یا اینکه نه اینطور نیست، اصلا هویت وجودی زن از مرد پایین تر، یعنی همون 50 تا مؤمن زن هم رتبه وجودشون از اون 250 تا دیگه پایین تره. این دو تا نظریه ممکنه، انسان هر دو تا تصویر داره، هر دو تا قابل تصویره، ولی ما چون نمیدونیم و دلیل متقنی براش نداریم سکوت میکنیم، نمیدونیم چی هست. انشالله حالا از روایات و آیات وقتی برای انسان روشن بشه و اگه مفید باشه برامون و رزقمون باشه بفهمیم برای چنین تصویری میشه کرد. حدیث دوم، باز راوی میگه که از امام باقر علیه السلام شنیدم حضرت میفرمود الناس کلهم بهائم، مردم همه حیوانن، بهائمن. یعنی چی بهائم هستن؟ چون انس با شهوت دارن، انس با دنیا دارن، انس با پول دارن، مثل حیوان میخواد خوش بگذرونه. مگر قلیلی از مؤمنین، مگر مقدار کمی از مؤمنین که اینا اصلا دیگه بهائم نیستن، از رتبه بهیمیت کلن صعود کردن. بعد حضرت سه مرتبه فرمود المؤمن و غریب، المؤمن و غریب، المؤمن و غریب. ولی مؤمن خیلی تنها و غریبه، یا عزیزه تو بعضی نسخه داره، ولی مؤمن و عزیز یعنی عزیز الوجود، یعنی نادر الوجود، تعدادش خیلی کمه. خب حالا این نکته جالبی میخوام بهتون بگم که دقت نکردی شاید. الان وقتی امام میفرمایند که مردم همه حیوانن مگر یک عده کمی از مؤمنین، مردم میشن سایر شیعه دیگه، بعد میشن غیر شیعه. اینو شاید کسی اولا نپذیره، دقت کنید توضیحشو بگم بعد کسی نخواست بپذیره نپذیره، ولی توضیحشو بیان بکنم. ببینید ما دو جور تقسیم بندی میتونیم بکنیم. یک، بگیم آقا مجموعه شیعیان اهل بیت همه دار ایمان، اینها انسانن، اینها مؤمنن، سایر اینها میشه مخالفین و عامه و اینا بهائمن. این یک تقسیم بندی خب برای ما عادی هم هست، چون خودمون جز اون دایره ایمانیم خوشمون هم میاد، میگیم خب پس ما الحمدلله در دایره انسانیم. اما همین تقسیم بندی رو اگه به اون مسیحی و مخالف بدی، عامی بدی، میگه نه آقا یعنی چی ما حیوانیم؟ ما خیلی هم انسانیم، سجده میکنیم، نماز، انفاق، فلان، ما چجوری حیوانیم؟ قبول نمیکنه دیگه، درسته؟ حالا اگه به ما هم همینو بگن ما هم قبول نمیکنیم، میگن آقا نه خیلی بهائمی که فرمودن شامل شما هم میشود، یعنی اون مؤمنین کامل فقط انسانن، اسم انسان حقیقتاً به جامعیتش بر اونها صدق می کند، شما بهائمی. چرا؟ چون شما بیشتر از این که مشغول آخرت باشید مشغول دنیایید، و این صفت بهائمیته. بهم یعنی گنگ، یعنی نادون، نفهم، کار احمقانه می کنه، کارهای حیوانی بیشتر انجام میده. خوابت برات مهمه، پولت برات مهمه، رفاهت برات مهمه، ریاضت نمی کشی، سختی نمی. به این معنا شما شیعه غیر کامل هم بهائم هستی. حالا دیگه درجات بالاتر کار ندیم که باز خود ائمه نسبت به مؤمنین کامل هم چه بسا بشه گفت همچین حالتی دارن، یعنی باز اونها هم نسبت به امام باز هم بهائمن. پس این درجه بندیه میاد پایین. پس این که حضرت فرمود الناس کلهم بهائم، الناس کلهم بهائم، الناس کلهم بهائم الا قلیل من المؤمنین، میخوام بگم خیلی هم سری خودمون رو وارد این مؤمنین نکنیم، چه بسا اون بهائمه ما هستیم. و جالبه که بدونید بر این مطلبی که عرض کردم مرحوم علامه مجلسی هم تصریح فرمودند. یک جایی یادداشت کردم، نمیدونم کجا یادداشت کردم، ولی در همین باب، بله، ذیل حدیث پنجم این باب، ایشون میفرماد اونجا اینجوری گفتن: المراد بالکفر هنا مقابل الایمان الکامل. اونجا داره که قلیلی از مؤمنین خیلی کمن و اهل کفر زیادن. تو اون حدیث پنجم داریم ها که امام فرمود اهل کفر زیادن، مؤمنین کمن. ایشون فرموده ظاهرن مراد از کفر اینجا مقابل ایمان کامله، نه مقابل ایمان، مقابل ایمان کامل. یعنی هر کس ایمان ناقص هم داره یک نحوه کفره. خب به همین بیانی که ایشون اینجا فرمودن و با توجه به اینکه سیاق کل روایت این باب بر همین اساس هست، اینجا هم چه بسا بشه گفت که دقیقا موضوع از همین قرار هست و برداشت عجیب و برداشت غلطی هم نیست که بگیم آقا این مطلب مثلا انحرافه یا چنین است یا چنان است، این طور نیست. حدیث سوم هم راوی میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم که به ابو بصیر میفرمود که به خدا سوگند اگر من از شما سه تا مؤمن پیدا میکردم که حدیث مرا کتمان بکنند، بر خودم حلال نمیدانستم که احادیث خودم رو از شما کتمان کنم. یعنی حضرت میفرمان من خیلی چیزها رو به شما نمیگم چون قابلیت درتون نمیبینم. حالا قابلیت در این که یک، خودتون متوجه نمیشید، نمیتونید درک کنید، نمیتونید نگه دارید به بقیه نگید، نمیتونید صحیح بفهمید، نمیتونید طبقش عمل کنید. چند مدل عدم قابلیت هست که شما نمیتونید حدیث مرا کتمان کنید، یعنی نمیتونید باهاش زندگی کنید، نمیتونید حدیث رو درک بکنید، نمیتونید نگه دارید به سایرین نگید یا برداشت صحیح ازش بکنید و امثال اینها. بالاخره یعنی حضرت میخواد بفرماید که گویا در شما سه نفر هم همین شما اصحاب نیست، یعنی در حد ابو بصیر هنوز افراد بالاتری هستن. فکر نکنه ابو بصیر به آخر کار رسیدی، هنوز من خیلی چیزها رو به شما نمیگم، تقیه میکنم. جالبه که ذیل فکر کنم همین حدیث بود که مرحوم علامه مجلسی فرمودن که تقیه‌ای که ائمه ما از شیعیان خودشون میکردن کمتر از تقیه‌ای که از مخالفین و سنی ها میکردن نبود، یعنی همونطور از شیعیان خودشون هم تقیه میکردن. از جمله احادیثی هم که حالا خیلی مهمه، خیلی هم نقل میشه به شکل‌های مختلف و هر کسی هم یک برداشتی ازش میکنه، این حدیث چهارمه که صدیر سیرفی میگه من وارد شدم بر امام صادق علیه السلام و به حضرت عرض کردم که به خدا قسم والله ما یسعک القعود، به خدا قسم بر تو سزاوار نیست، تو اجازه نداری که بنشینی و قیام نکنی. نیروهای فعال و حالتهای جهادی انقلابی اون زمان بودن، به امام داره اینطور میگه، میگه والله لا یسعک القعود، جایز نیست بر شما که اینطور قعود کنی و قیام نکنی و حکومت تشکیل ندی. حضرت فرمودن که لما یا صدیر، برای چی؟ میگه به حضرت گفتم لکسرت موالیک و شیعتک و انصارک، خیلی شیعه داری، خیلی محب داری، خیلی یاور داری، خیلی طرفدار داری. خب با این همه طرفدار، بعد خودش میگه به حضرت گفتم، میگه والله لو کان لامیر المؤمنین مالک من الشیعت والانصار والموالی ما تمع فی تیمون ولا عدی، به خدا قسم اگه علی ابن ابی طالب اینقدر به اندازه شما یار و اصحاب و یاور و همراه و موالی و شیعه میداش، تیم و عدی یعنی ابوبکر و عمر یا طرفداران ابوبکر و عمر یا اهل قبیله ابوبکر و عمر، چون اهل قبیله ابوبکر تیم بوده، قبیله عمر عدی بوده، بالاخره اینها طمع نمی کردن در امیرالمومنین که حق امیرالمومنین را قصد کنن. حضرت فرمود که کم اسا ان یکونو، این شیعیان و دوستان من که میگی فکر میکنی که چند نفر هستن، تعدادشون چند تا هست؟ میگه گفتم 100,000 تا. حضرت فرمود مئت الف، با تعجب فرمود عجب 100,000 تا، گفتم بله بلکه 200,000 تا. حضرت فرمود 200,000 تا عجب، میگه گفتم بله و نصف دنیا، نصف کره زمین طرفدار شما، اون طرف بنی امیه مثلا فرض کن یا بنی لباسن، این طرف دیگه بالاخره هر کی هست نصف جمعیت مال شماست. این نصف دنیا، نه نصف عددی، نصف بگه مثلا اون زمان فرض کن جمعیت دنیا مثلا بوده 5 میلیون نفر، 2,500,000 یار شما، نه منظور این نیست، منظور این که شما این دسته این طرفی هستی در دایره اسلام، اونایی که اون طرفن اون طرفن، بقیه دیگه با شمان دیگه، نصف جمعیت مال شماست بالاخره. بعد حضرت حرف عوض کردن، سکوت کردن، فسکت عنی، حضرت جواب ندادن و سکوت کردن. و بعد فرمود که یخف علیک ان تبلغ معنا الی ینبع، امکان داره برات، شرایط داری که برات سخت نیست، آسانه که بیای با هم تا بیرون شهر مدینه بریم. ظاهرا ینبع جایی بوده که امیرالمومنین اونجا بیرون مدینه چاه کنده بودن و آبهایی از اونجا جاری بوده و چشمه و اینا بود. گفتم بله. حضرت فرمودن که پس یک حمار بیار و یک حساب الاغ بیار، یک درازگوش یعنی قاطر. گفت که آماده کنین زین بزنین که بریم. میگه من انجام دادم کار رو، خودم سوار حمار شدم. حضرت فرمود که یا صدیر اترا ان تؤثرنی بالحمار، اشکالی نداره برات بذاری من حمار سوار شم، من الاغ سوار شم تو این یکی رو. میگه عرض کردم که آقا این قاطر زیباتر هست و جمیلتر هست، به لحاظ ظاهری بهتر هست، من به خاطر این به حساب سوار حمار شدم خودم، یعنی بهتره رو دادم به شما. حضرت فرمود نه، الحمارو ارفق و بی، الاغ رفقش با من بیشتره. میگه گفتم باشه و پیاده شدم، حضرت سوار حمار شدم، من سوار اون درازگوش شدم و رفتیم با هم دیگه. زمان نماز رسید، حضرت فرمود پیاده شو نماز بخونی. آمدیم پیاده شیم، حضرت فرمود نه، اینجا زمین زمین شورزاره، نماز درش جایز نیست، یعنی کراهت داره، نماز در شورزار کراهت داره، درست نیست، خوب نیست که نماز بخونیم. عبور کردیم، عبور کردیم. حالا هی حرفا داره زده میشه، اون حرف اولی انگار فراموش صدیر میشه دیگه، صدیر میشه. رفتیم تا به یک سرزمین رسیدیم که به حساب خاکهای قرمزی داشت و اونجا حضرت اونجا نگاه کردن به یک نوجوانی که چوپان بز بود، قوچ یا بز، جدا یک نوع خاصی میشه که از بز. اونجا چی ترجمه کرده؟
بزغاله.
نه نه، بزغاله، یه سن خاصی از بزغاله. اون داشت به حساب چوپانی میکرد. بعد حضرت یه دفعه فرمود والله یا صدیر، ای صدیر به خدا سوگند، اگر برای من به عدد این بزغاله ها شیعه می بود، ما وسعنی القعود، درست میگی، بر من جایز نبود که من قعود کنم. و نزلنا، بعد میگه ما پیاده شدیم و نماز خوندیم و از نماز تا فارغ شدیم من برگشتم سری نگاه کنم که ببینم اینا تعدادش چند تا بود. شمردم دیدم 17 تا. یعنی اون تعداد علاقمند به امام صادق علیه السلام 17 تا نبوده توشون، 17 تا شیعه کامل، نه اینکه شیعه اصلا توشون نبوده. حالا این خیلی بحث ها داره، خیلی بحث ها درش، نمیخوام وارد بشم چون خیلی طول میکشه، میخوام باب رو این جلسه تمام کنیم. ولی اینکه قیام بر امام کی واجبه، چه شرایطی بشه امام قیام میکنه، آیا صرفا تشکیل حکومت مهمه یا ادامه حکومت هم مهمه؟ بله، با نصف دنیا 100,000 نفر میشه حکومت تشکیل داد، مثلا منصور هم کشت، امام بیان رأس حکومت، اما میشه ادامه داد حکومت رو؟ توجه کردین؟ امام میفهمن 17 تا شیعه کامل لازمه بین اینا باشه. البته معناش این نیست که تا 17 تا شیعه کامل بود من قیام میکنم، بهش میگن شرط لازم، نه شرط کافی. بودن حداقل 17 تا مثلا شیعه کامل لازم هست اما کافی نیست. معناش نیست که تا 17 تا بودن قیام کنم، چون مسائل دیگری هم در وسط هست. ولی بالاخره یک نکته ظاهری که میخواستم بهش توجه بدم همین است که تشکیل حکومت برای امام معصوم در شرایطی که مثلا واجب بشه یا لازم بشه، برای امام اینطور نیست تا امام بتواند حکومت را دست بگیرد بر امام واجب بشه، نه، ادامه حکومت هم مهمه. این که امام بتواند اون وقتی امام رأس حکومت قرار میگیره بتونه اون منویات خودش رو هم پیاده کنه، جهان رو پر از عدل و داد بکنه، اونم مهمه. لذا اون صرفا با طرفدار و با کسانی که مدعی هستن و شعار میدن انجام نخواهد شد. حالا اینم یک مطلب. حدیث پنجم، سماعت ابن مهران میگه امام کاظم علیه السلام به من فرمودن قال علی عبد صالح، عبد صالحی به من چنین گفت، یعنی امام کاظم علیه السلام، یا سماعه، ای سماعه، شاید هم مراد امام صادق علیه السلام باشن، هر دوش میشه، یا سماعه امنو علی فروشهم، خودشون توی بسترهای خودشون به قول ما تخت خوابای خودشون راحت گرفتن خوابیدن در امن و امان و اخافونی، اما برای من وحشت وارد میکنن، برای من خوف وارد میکنن، برای من دردسر درست میکنن، میان به تعبیر من احادیث رو از من یاد میگیرن، میبرن به هر کسی میگن، خلاف تقیه عمل میکنن، وظیفه شون عمل نمیکنن. اما والله، بعد حضرت فرمود به خدا سوگند، یعنی حضرت میخواد با این جمله بعدی بفرماد این افرادی که ادعای تشیع و ایمان و ولایت میکنن و هزار جور مشکل و دردسر برای امام زمانشون درست میکنن، اینها مؤمن درست و درمونی نیستن، اینا خیلی همشون باعث خوشحالی قلب امام نیستن. لذا حضرت این جمله بعدی رو میفرماد، فرمود به خدا سوگند بر دنیا گذشت زمانی که در دنیا نبود مگر یک نفر که خدا رو عبادت میکرد، که اگر اون یک نفر دو نفر بود خدا نام او رو هم میبرد. چرا؟ چون خداوند فرموده ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین. یه بازه ای از زمان در دنیا بود فقط یک نفر روی این کره زمین مؤمن بود و خدا رو میپرست و حضرت ابراهیم بود، یعنی به ایمان حقیقی، یعنی یک مؤمن کامل بود، یک کسی که واقعا خدا رو عبادت کنه بود و حضرت ابراهیم بود، اگر کسی دیگه ای بود خدا اضافه میکرد. فقط برای به ذالک ماشاءالله، این تنهایی حضرت ابراهیم در درجات بالای ایمان و حقیقت عبودیت طول کشید تا اینکه خداوند او رو انس داد به اسماعیل و اسحاق، یعنی دو تا مؤمن کامل دیگه، دو تا فرد کامل دیگه هم اضافه شد، پس شدن سه نفر. بعد به قرینه این مطلبی که الان گفتیم در ادامه علامه مجلسی اون مطلب رو فرموده، حضرت فرمود آگاه باشید به خدا سوگند مؤمن کم است و اهل کفر زیاده. اهل کفر یعنی کی؟ یعنی غیر از مؤمنین کاملین. اتدری لمزاک، میدونی چرا اینطوره؟ گفتم نمیدونم، فدای شما بشم. حضرت فرمود اون گروه دیگر که غیر مؤمنین کاملین هستن، سویرو انسن للمؤمنین، اونها انس مؤمنینن نه خود مؤمنین، بازوی مؤمنینن نه خود مؤمنین، برطرف کننده حوایج مؤمنینن نه خود مؤمنین. مؤمنین کامل لذتشون کمه، بقیه عملا کمککارا و خدمه اینا هستن، برای اینا خلق شدن. حالا این جمله بسیار عظیمیه، نیاز به دقت و تأمل و توضیح زیاد داره، جمله عظیمیه. ببینید این تعبیر جوئلو یا سویرو، حالا جوئلو در حدیث هفتمه، حالا حدیث هفتم من بخونم، بذار این حدیث تموم کنم بحث هفتم بخونم بعد توضیحشو عرض میکنم. یبثون الیه ما فی صدورهم فیستریحون الی ذلک و یسکنون الی. فایده بودن اون مؤمنین دیگه چی هست؟ غیر مؤمنین کامل فایدهش اینه که به خاطر همون فعل جمله ایمانی که دارن، این مؤمنین کامل میتونن با اینا یک حرفی بزنن، یک درد دلی کنن، یک ارتباطی برقرار کنن در حد عادی، درست شد؟ و با همین یک آرامشی پیدا کنن، یعنی با نفس همین صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن، به قول ما یک شامی بریم با هم بخوریم مثلا، میگم حالا مؤمن کامل که اهل این کارا نیستن، مثال دارم میزنم برای که مطلب واضح بشه، یک باغی بریم، یک بیرونی بریم، بیا من برات لباس بخرم، تو برای من لباس بخری، یک رفت و آمدی با هم داشته باشی، همین باعث میشه مؤمن کامل به یک آرامشی میرسن. و الا در این عالم دنیا انسان ولو مؤمن کامل بخواد تنها زندگی کنه، خب دچار مشکلات جدی میشه و خدا نمیخواد مؤمن انقدر اذیت بشه. به خاطر اینکه این مؤمن کامل انقدر اذیت نشه، مؤمنین دیگری هستند که در حد رفع حوائج عادی و سطح پایین مؤمنین کامل به درد مؤمنین کامل میخورند. توجه کردین؟ این نشون میده که در حقیقت غایت وجودی، یکی از غایت‌های وجودی مؤمنین ناقص که اصلا هستن، مؤمن کاملن، اصلا اینا به خاطر اونا خلق شدن و الا خودشون محل نظر اصلی امام نیستند. این مطالب سنگین است، زیاد قابل توضیح دادنم واقعا نیست دیگه، بیشتر باید همین انسان بدونه که بالاخره همچین روایتی هم داریم. حدیث هفتم هم دقت کنید، راوی میگه که از امام کاظم علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمود، اینجا دیگه صریحا صحبت از شیعیان، اونجا اهل کفر بود دیگه، معلوم نبود، ولی اینجا دقیقاً حضرت فرمود لیس کل من قال به ولایتنا مؤمنا، اینطور نیست که هر کس قائل به ولایت ما شد مؤمن باشه، یعنی مؤمن کامل باشه. با توجه به روایاتی که خوندیم اینطور معنا میکنیم ها، کسی نگه آقا این روایت دلالت نداره، روایت قبل و بعدش هم انسان ببینه. حضرت فرمود اینطور نیست هر کس قائل به ولایت ما هست، یعنی قائل به ولایت ما واقعا و شیعه است، ولی اینطور نیست که مؤمن باشد، یعنی مؤمنین درجه کامل حساب بشه، به کمال رسیده باشه. پس اینا چی هستن؟ فرمود ولکن جعلوا انسا للمؤمنین، اینها مؤمنین درجه پایینتر انس مؤمنین درجه بالاتر هستن، درست شد؟ شبیه همین واز میتونیم برای مؤمنین کامل و امام بگیم، اینها انس امام هستن، همین که امام با اینها حرفی میزنه، درد دلی میکنه، برای اینها حدیثی میگوید، علمی که دارد تا حد فهم اینها برای اینها آشکار میکنه، خود این باعث آرامشی برای امام میشه، همین خودش باعث بقای وجودی برای امام میشه، خودش یک تسلی و تسکینی بر امام معصوم است. همچنین باز مؤمنین کامل نسبت به سایر مؤمنین هم چنین حالاتی در حد و اندازه خودشون دارن. اینه که گفتیم تقسیم بندی کردیم به امام، مؤمنین کامل و مؤمنین غیر کامل. در مورد امام هم همینه، امام به حیثیت بشری و دنیوی بالاخره این عالم دنیا یک اقتضاعاتی داره. امام رضا علیه السلام فرمود آقا امام معصوم هم بول میکند و قائت میکند. خاصیت دنیاه، وقتی شما در دنیا هستی هر کسی که هستی قضا میخوری از اون ور باید خارج بشه. شما نمیتونی بگی آقا چون امام هست پس اصلا مثل بهشت، چون بهشتیا که بول و قائت ندارن که، بگی پس اونطور. با این خاصیت زندگی دنیاست، خاصیت زندگی دنیا که حرف بزنی، ارتباط برقرار کنی، بقیه رو تربیت کنی، تو که بالاتری، این کارها رو انجام بشه، ارتباطات برقرار بشه. ولی امام تنهای تنها تو این عالم خودش کشاورزی کنه، خودش دامداری کنه، خودش لباس برای خودش درست کنه، خودش همه کارا. مثلا امام علیه السلام به حسب ظاهر میگم نیاز، منظورم نه نیاز قطعی، بالاخره همسر نداره امام، ها تولید مثل بچه نداره، بچه از دیدن بچه لذت نمیبره امام، لذت الهی میبره. من کاری ندارم لذت شهوانی و نفسانی و ایوانی نیست، حتی ایمانی هم نیست، لذت توحیدی میبره، اما لذت میبره. درست شد؟ پس همونطوری که امام با شیعه فرمودن این شیعه انس منه، انت انسی یا مفضل و یا محمد، انتما انسی و مستراحی، به این مضامین داریم، تو انس من و محل استراحت من هستی ای محمد ابن سنان، یعنی من با تو به راحتی میرسم، نفسم آرام میشه. درست شد؟ اینا در روایات داریم دیگه. خیلی خوب، حدیث ششم از حمران ابن اعین میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم که فدای شما بشم، چقدر تعداد ما کمه. معلوم میشه این حمران فهم بالایی داشته که فهمیده که یعنی مؤمنین کامل کمن. گفت چقدر تعداد ما کم هست. لو اجتمعنا علی شاطن ما افنایناها، اگر من و شما و همین چند نفر آدم خاصی که هستیم دور یک گوسفند بشینیم تمومش نمی‌کنیم، یعنی نمیتونیم یه گوسفند کامل بخوریم، اینقدر تعدادمون کمه. حضرت فرمود آیا خبر بدم به تو به چیزی که عجیب تر از این بود، حتی از یعنی تعداد ما هم کمتر بودن گاهی؟ گفتم بله. حضرت فرمود المهاجرون والانصار ذهبوا، کل کسانی که به نام مهاجر و انصار بودن همه از دین بیرون رفتن، الا ثلاثه، مگر سه نفر، احسن، سلمان و ابوذر و مقداد، این سه نفر. بعد همران گفتش که حضرت با دستشون اشاره کردن سه، یعنی عدد سه رو بالا آوردن. گفتم فدای شما بشن، پس عمار چی؟ حضرت فرمود خدا رحمت کند عمار را، ابل یقظان را لقبش بود، بیعت کرد و به شهادت رسید. بعد فقلت و فی نفسی، من با خودم تو درون خودم گفتم خب از شهادت که بالاتر چیزی نداریم که، پس چرا حضرت فرمود سلمان و ابوذر و مقداد؟ عمار هم شهید شده، خود ازم داره تعریف میکنه، پس چرا فرمود سه تا؟ اینکه شد چهار تا که. بعد میگه حضرت به من نگاه کردن فهمودن که لعلک ترا انه مثل الثلاثه، گویا فکر میکنی که عمار هم مثل اون ستا باشه، گویا فکر کردی عمار هم مقام اون ستا را دارد. ایهات ایهات، یعنی هیهات هیهات، هرگز هرگز. خب این هم روایت این باب که تمام شد. حالا باب بعدی رو جلسه آینده میخونیم. یک نکته ای اشاره میکنم بعد انشالله این جلسه تمام بشه، و اون این هستش که گاهی تو کتب علما آدم میبینه مثلا یک حدیثی این عالم پیدا میکنه که خب تو کتابهای قبلی نیست یا مورد توجه قرار نگرفته. خب این خیلی باعث ذوق و شوق انسان میشه، میگه آقا یک حدیثی پیدا کردم، کسی بهش توجه نکرده، کسی بهش دقت نداشته. خب حالا بنده هم تو طول این سالایی که بالاخره کم روزی نیم ساعت یک ساعتی بالاخره سرمون تو کتاب بعضی روزا بوده، بعضی احادیثی برخورد کردم که میبینم کسی یا ندیده یا اگر دیده توجه نکرده، یا اگر توجه کرده بالاخره منتشر نکرده این اون مطالب اون حدیث رو. و منم میخوام در ارتباط چون بحث مؤمنین کامل شد یک عبارتی که چند وقت البته تو منبرهام و اینها هم گفتم ولی هرچه بیشتر گفته بشه بهتره. یک دعایی هست جزو قنوتات امام عسکری علیه السلام است تحت عنوان قنوتات طویله، مرحوم علامه عیسی در جلد 82 صفحه 232 یک بابی دارن، باب 33 جلد 82 باب 33 فل قنوتات طویلت المرویت عن اهل البیت، که در قنوت چه دعاهای طولانی میخوندن اهل بیت، چند صفحه مثلا بنزه ابو حمزه مثلا بنزه یک دعای کمیل دعاش طول داشته که در قنوت میخوندن. یکی از اون قنوتات طویله دعاییست که مرحوم شیخ توسی در کتاب مصباح المتحجد که چندین بار گفتیم این قدیمی ترین و معتبرترین کتاب دعایی شیعه است، قدیمی ترین و معتبرترین دعای شیعه است، در کتاب مصباح المتحجد شیخ توسی این دعا رو آوردن، اعتبارش این اعتباریه. در اون دعا بخشی از اون قسمت‌های آخر دعا که دعای عجیبیه، حالا من پیشنهاد میکنم عزیزان هر کس تواناییشو داره حتما مراجعه کنه به این دعا، چند صفحه است ولی خیلی مطالب عجیبی درش هست. یکی از اون مطالب عجیب قسمتی است که امام علیه السلام در مورد امام زمان و یاران امام زمان در عصر غیبت دارن دعا میکنن، یعنی دعا میکنن امام مثلا اللهم آزره به نصرک مثلا و اتل باعه فی ما قصر عنه من اتراد راتعین فی هماک و زد فی قوته، خدای قوت امام زمان زیاد کن، مثلا شرایطشو مهیا کن، چنین کن چنان کن، اللهم و شرف به مستقبل بهی من القیام لدا مواقف الحساب مقامه و سر نبیه که به رویت پیغمبر تو خوشحال کن به رویت امام زمان و من تبعه علا دعوته و پیغمبر رو خوشحال کن به رویت کسانی که اونها تبعیت میکنن از دعوت امام زمان. همینطور حضرت میان جلو تا میرسن به این قسمتی که میفرمان که بله خدایا این کار رو کن، صلوات اللهم بله فجعله اللهم فی امن، خدایا قرار بده امام زمان رو در امن، مما نشفق علیه من، از اون چیزایی که ما بر اون میترسیم خدای او رو در امن قرار بده، و رد عنه من سهام المکائد ما یوجهه اهل الشنعانه الی، انسانای کافر مشرک منافق بد تیرهایی به سمت او پرد میکنن، نیرنگهایی به سمت او قرار میدن، او رو از همه اینها در امن و امان قرار بده، و از اینجا و الا شرکائه فی امره، اهل کف یک چیزایی هم میفرستن به سمت شرکای امام زمان، فی امرهی در امر امام زمان شریک امام زمانن. این تعابیر خیلی خاصه که بگیم کسی شریک الامام است، البته شریک در طول ها در عرض نیست، ولی الا شرکایی فی امره و معاونی، کسانی که معاون امام زمان هستن، اونن کمک امامن، الا طاعت ربه، اینا چه کسانی هستن؟ الذین جعلتهم سلاحه، کسانی که خدای تو اینها رو سلاح امام زمان قرار دادی، اینا نیزه امام، شمشیر امام، سیف الامامن، جنت الامامن، اینطور و انسهو، تو اینها رو انس امام قرار دادی، باعث انس امام زمانن، امام زمان با اینا نفسش انس داره، و مفزعهو، اینها پناهگاه امامن، امام به اینا پناه میاره، از اینا کمک میخواد، دلش به اینها خوش، از طریق اینا کارش انجام میده. خب این مقام بسیار بالایی است برای شیعیان کامل عصر غیبت امام زمان که در وسط یک خط از این دعا مطرح شده. این کم کسی من ندیدم تو کتابا کسی توجه خاصی کرد، نه اینکه اصلا نیست بالاخره، ولی خیلی کم. بعد حضرت اینجا توصیف اونها تو قنوت دیگه، تو قنوت امام عسکری ذکر از شیعیان کامله، بعد حضرت اوصاف اینا رو بیان کرد، دیگه من بیان نمیکنم که خاص الذين سلوا عن الاهل والاولاد، این شیعان کامل کسانی که از زن و بچه و خانه و خانواده جدا شدن دیگه، اینا دنبال کارهای دیگه ای هستن، وظایف دیگه ای دارن، کارهای دیگه ای دارن، زندگیشون نوع دیگه ای هست، و عتل الوثیر من المهاد، اینا اصلا خواب راحت و جای خواب راحت و این مسائل ندارن، اصلا در حال انجام کارهای دیگه ای هستن، قد رف از او تجارات، اینا تجارت ها رو رها کردن، دنبال تجارت و پول و اینا نیستن، و اذر رو به معایشه، به معیشت خودشون ضررها زدن، یعنی در فقر و گمنامی و اینا میتونن ها، بخواد نفر اول اقتصاد عالم میشه ولی ضررم میکنه، دنبال امر دیگه ای اصلا، وظایفش و کارش چیز دیگه ای هست، و فقط و اندیت هم به غیر غیبتن ان مصره، بدون اینکه از شهر خودش غایب بشه ولی کسی اینو نمیشناسه، تو همین شهرها زندگی میکنه ولی کسی نمیشناسه. بالاخره این اوصاف عجیب و غریبی که برای اینها ذکر شده، بعدم حضرت وقتی توصیفات اینها رو بیان میکنن دعا هم براشون میکنن، اللهم فجعلهم اللهم، پس قرار بده خدای ایشان را، یعنی اینها را، یعنی این شیعیان را، فی امنک و حرزک و ظلک و کنفک، اینها را در پناه خود، در کنف خود، در حرز خود، در امن خود قرار بده. و رد عنهم بأس من قصد الیهم بالعداوه من عبادک، هر کسی از بندگان تو به اینها خواست کیدی کنه، اذیتی کنه، خدای تو از اینها دفع کن. امام برای اینها اینجور دعاها میکنه، اینجور مقاماتی دارن اینها. و اجزل لهم علی دعوتک من کفالتک و معونتک و امدهم به نصرک و تاییدک، اینا رو امداد کن به نصرت، به تاییدت. و ازحق بهم به حقهم باطل من اراد اطفاء نورهم، به واسطه اینها اسحاق باطل کن، احقاق حق کن، هر کس میخواد نور رو از بین ببره به واسطه اینها در برابر او بالاخره اسحاق باطل کن که باطل بره. اللهم وملع بهم کل افق من الافا و قطر من الاقطار قسطن و عدلن و رحمتن و فضلن. خیلی عجیبه، خدای به واسطه ایشان عالم رو پر از عدل و داد کن. یعنی اینا کسانی که در امر پر شدن جهان از عدل و داد در خدمت امام زمان اون کار رو انجام میدن و برای اینا هم نوشته میشه. و اشکرهم علی منن بهی علی القائمین به قسطن، تا آخر دیگه هر کس خواست میتونه مراجعه کنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.